Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه طبق معمول همه روزه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص و جراح اورولوژی و فوق تخصص اورولوژی زنان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی اختیاری ادراری یا بی اختیاری در پیشاب افراد مخصوصا در زنها و خانمها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره داشتند که مثانه یک عضو مهم و حساس است در این قسمت، با توجه به ظرفیتش، با توجه به عادت پذیریش، با توجه به شرایط خاص مثانه باید ما حفاظت و مراقبت از مثانه و همینطور از ساختمانهای مربوط به دفع ادرار از طفولیت شروع بکنیم. یعنی پدر و مادر باید آموزش های لازمه به طفل خود از زمانی که او توان و قدرت ادرار کردن و پیشاب کردن پیدا میکنه و توان و ظرفیت کنترل ادرار خود پیدا میکنه، باید آموزش های لازمه در زمینه نگهداری ادرار به حجم مناسب و دفع ادرار به موقع مناسب باید داده شوه و برای او تعلیم داده شوه که چطور باید عادت روزانش باشه و برحال از روش ها و رویه های غیر مطلوب و غیر طبیعی باید خودداری شوه، چون اینا میتونه در میان سالی و بخصوصا در پیری و کلان سالی باعث مشکلات شوه که منجر به بی اختیاری ادراری شوه. این میتونه یک بی اختیاری شدید باشه، میتونه یک بی اختیاری کم و موقتی و گذرا باشد. در یک شرایط خاصی ممکنه این مسئله عارض شود. صحبت‌های بسیار ارزشمند شد در جلسه قبل که ما باید حجم آب خوردن خود تنظیم بکنیم، بیرون روی و تشناب رفتن خود باید تنظیم بکنیم و مخصوصا در دختر خانم ها گفتن که اینا از طفولیت هیچ، در نوجوانی هم باید به اینها آموزش های لازم داده شود، اینا عادت های مناسب باید داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر در خدمت هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که برای آموزش دادن و تعلیم دادن مناسب و ای که افراد بدانن و بفهمند که چطور باید حجم و اندازه مناسب ادرار در چه مدتی باید اینا در مثانه خود ذخیره بکنن، زیادتر از او، طولانی تر از او را نباید کار شود چون میتونه عوارض و مشکلات داشته باشه، اشاره به دادن یک چارت و جدول شد که در جلسه قبل مفصل صحبت شد. اینالی خب ایرا ما میخواییم سوال بکنیم که دیگه کارهایی که لازم است برای آموزش اونا چیا هستن؟ برای مراقبت و حفاظت و همینطور بررسی از وضعیت مثانه و سیستم ادراری و جهاز بولی چی چیزهایی لازم است؟ چی نکاتی هست؟
ببینید، علاوه بر اینکه ما یک محک میزنیم و یه نمره به مثانه خودمون میدیم، یکی از کارهایی که خیلی ساده بدون هزینه میتونیم دنبالش باشیم اینه که ما ورزش‌های مخصوص عضلات کف لگن رو با به عنوان یکی از رفتارهای بسیار بسیار مهم و مؤثر در ارتباط با مسئله بی اختیاری و کنترل ادرار و هم مدفوع، ادرار و مدفوع هر دو روش تاکید داریم، اما نه زمانی که عضلات بسیار ضعیف شدن، نه در سن بالای 50 و 60 سال.
بله،
از ابتدای نوجوانی این عضلات باید ترین بشن، تربیت بشن و روشون فوکوس بشه و تمرکز کنه. هر فردی به عنوان یک بهداشت فردی خودش عضلات لگنش رو روش تمرکز داشته باشه و تمرین های لازم لگنی رو در هر دوره، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج و در زمان حاملگی، بعد از حاملگی و در تمام طول زندگیش با خودش باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عضلات لگن به دلیل جایگاهشون در خود لگن، به خاطر اینکه گراویتی، ما انسانی موجود دو پا هستیم و تمام وزن احشاء کل شکم بر روی کف لگن میاد. حالا ساختار کف لگن در مرد با زن اصلا متفاوت است. پس ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم. ما موجود دو پا و از جنس زن، از جنس ماده هستیم. پس بنابراین لگن جنس ماده متفاوت هست و ضعفی درش وجود داره که اگر چنانچه تمرین داده نشه عضلات دچار مشکل و ضعف میشه.
بله.
و یکی دیگه مسئله حاملگی هست، مسئله حاملگی و زایمان. دو تا پروسه‌ای هست که در زندگی یک زن اتفاق میفته که هر دوی اینها یک بخشی از طبیعت ماست، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و هر دوی اینها زایمان های بسیار سخت و عدم مدیریت بر زایمان و وجود یک حاملگی هایی با اضافه وزن های بسیار زیاد، اینها همه به دلیل ثقلی رو که سنگینی رو که روی کف لگن میاره آسیب های زیادی میتونه وارد لگن بشه که اینها آسیب ها خیلی هاش برگشت پذیر هست، اما یه درصدی برگشت پذیر نیستن.
بله.
و وجود یک مدیریت خوب زایمانی، آگاهی خود بیمار نسبت به عضلات لگن در هنگام حاملگی و بعد از اون میتونه قوام عضلات رو به وضعیت طبیعی برگردونه.
بله خانم دکتر، در مورد اینمی ورزش و مانور تقویت عضلات لگن که شما بسیار تاکید کردین که بسیار ارزشمند است برای پیشگیری و وقایه از مشکلات مثل بی اختیاری ادراری هم در آقایان هم در خانوما، اینک چطور مردم یاد بگیرن؟ چه قسمی و چه گونه؟ یعنی چون ما از طریق رادیو که حال سخت است، شما چی راهنمایی دارین اینا این مانور چطور یاد بگیرن؟
ببینید واقعا یک بار فیلمش رو باید، انیمیشنش رو ببینن، انیمیشنش رو ببینن و یا از یک نفر، حالا یک پزشک، یک ماما میتونه باشه تا متخصصین زنان تا یورولوژیست، یک بار به اونها یاد بده که چطور برای گرفتن عضلات کف لگن خودشون اقدام کنن، چون خیلی وقتا اشتباه انجام میدن.
بله.
و موقعیت هایی رو که بدن قرار میگیره تا عضلات جمع بشه، چون کف لگن من همیشه برای مریض ها توضیح میدم مثل دندانه های یک زیپه در کف، باید جوری باشه که این دندانه های زیپ توی همدیگه دوباره قفل بشن. وقتی عضلات ضعیف میشن این دندانه ها از هم باز شدن، دوباره باید به شرایط طبیعی خودشون برگرد.
بله بسیار تشکر. پس این ورزش ها و حرکات خاص تقویت عضلات لگنی یا مانور تقویت عضلات لگنی که زیادم توصیه شد، باید اون از امو جوانی آموزش داده شوه، یاد گرفته شوه و مرتبا در طول زندگی تکرار و تکرار شوه. اینال خانم دکتر، سایر علل و علت ها هم هستن مثل چاقی و اضافه وزن، همینطور مسائل مثل حاملگی و بارداری، در این ارتباط حالا نقش و اثر سایر علل هم برای ما توضیح بفرمایید.
حالا موضوع چاقی اصلا، ببینید یکی از مسائلی رو که در خط اول درمان بی اختیاری ما عنوان میکنیم کاهش وزن هست، یعنی بیماران چاق و بیمارانی که اضافه وزن دارن اگر دچار درجاتی از هر نوع از بی اختیاری هستن، وقتی به ما مراجعه میکنن و از ما کمک میخوان، ما یک رابطه دو طرفه با اونها برقرار میکنیم، برای که بخشیش ما به عنوان جراح و اورولوژیست به اونها کمک میکنیم، یه بخشی از کارهایی هست که خود بیمار باید بکنه. یکی مسئله مدیریتی که خدمتون گفتم،
بله،
و یکی هم مسئله وزن که باید بیاد پایین، یعنی کاهش وزن و ولی مدیریت شده. از طرف دیگه اونهایی که تحت رژیم های نابجا و کاهش وزن های بسیار سریع قرار میگیرن، اونها هم دچار ضعف شدید عضلات لگن میشن و بی اختیار میشن. پس اینجا هم هست.
بله.
موضوع یائسگی هم ببینید، یائسگی دو تا بود پیدا میکنه. یکی پروسه خود سن هست که عضلات تحلیل میشن و ما تحلیل میرن و ما در دوره کهنسالی از دست دادن درصدی از خود بالک و حجم عضلات میشیم در تمام بدن. کف لگن هم مستثنا از این مورد نیست، اما یه موضوع اینجا اضافه میشه و اون وجود خود این موضوع کهنسالی و سارکوپنی و از دست دادن حجم و بالک عضله، به اضافه از دست دادن استروژن و هورمون، که هورمون یکی از چیزهایی هست که زن بعد از 50 سال به طور طبیعی دچار یائسگی میشه، کمبود هورمون رو داره، ولی میتونه با حرکت، با ورزش، با یک تعیین زندگی صحیح که یک لایف استایل خوب، سبک زندگی درست، میتونه این رو جبران بکنه و بر تمام عضلات مخصوصا در ناحیه اسفنکتری رسپتور یا گیرنده های استروژن دارن و وقتی استروژن از بین نیست دیگه در بدن، خب این عضلات دچار کاهش حجم میشن و قدرتشون کم میشه و ایجاد مقاومت خروجی مجرای ادراری کم خواهد شد و ضعف اسفنکتر اتفاق میفته که این بخشی از پروسه سن هست. اما میشه با کمک های جانبی ورزش و نداشتن وزن بالا به این موضوع کمک کرد.
بسیار تشکر از صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمان‌ها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص امراض اورولوژی زنان، در ارتباط با مشکلات مربوط به بی اختیاری ادراری در زنان صحبت کردند و به این بحث رسیدند که در کنار سایر آموزش ها ما باید آموزش تقویت عضلات لگنی را برای افراد بدهیم که گفتند از اینترنت و از فضای مجازی آشپزی و بعضی از سایت های که این روش ها را آموزش میتن باید مردم استفاده بکنن و بسیار ارزشمند است که باید همیشه تکرار شود. ایرم تاکید داشتن که این ورزش ها و این اقدامات برای تقویت عضلات لگنی را در جوانی باید شروع کرد. اونایی که سنشان 50 و 60 سال است عضلات اونا شل شده، در اونجا این مانورها و این اقدامات تقویتی چندان فایده نداره. راجع به سایر علتهایی که میتونه باعث اینمیتونه یک مشکلی به نام بی اختیاری پیشاب و ادرار شوه، گفتن که وضعیت عضلات لگن در زنان با مردان متفاوت است، شلتر و ضعیفتر است، این میتونه یک علت باشه. حاملگی ها و زایمان های متعدد اینا میتونن به یک عاملی باشن که اگر به خوبی مدیریت نشوه باعث ایتور یک مشکلات شوه. راجع به چاقی اشاره کردن که به هر حال چاقی و اضافه وزن هم یک عامل است برای آسیب زدن به عضلات لگن و همینطور وضعیت مثانه و نهایتا منجر به بی اختیاری های ادراری ممکنه شوه. این صحبت ها شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امامی، تشکر مجدد از توضیحات ارزشمند شما. یکی از موضوعات و بحث ها در ارتباط با مشکلات ادراری و پیشاب در میان زنان و مردان، البته خب در خانم ها زیادتر، مسئله مثانه بیش فعال است. یک اصطلاحی وجود داره در طب و پزشکی که میگن فلان کس مثانه بیش فعال داره، یعنی مثانش یک حالت تحریک پذیری و اضطرارآور است، به این معنا که وقت احساس تخلیه ادرار ایجاد شد اگر بلا فاصله نره و تشناب و مثانه را تخلیه نکنه ممکن است که باعث بی اختیاری و ریزش پیشاب شود و کنترل خود از دست بده. به این میگن مثانه بیش فعال. در این ارتباط اگر لطف کنین توضیحات لازم بفرمایین که معلومات لازم شنوندگان ما داشته باشن.
ببینید بیشفعالی مثانه یک انتیتی و یا یک ترمی است، اصطلاح پزشکی است که سالهای زیادی از قدمت تعریف مثانه بیشفعال نمیگذره، یعنی در یک چیز نسبتاً جدید، و اون زمانی است که شما اضطرار در ادرار دارید. ببینید من اگر وقت داشته باشم،
بله
ببینید من این رو عرض کنم که از همهشون سوال میکنم خودشون به خودشون جواب بدن. همه ما بعد از اینکه توال ترنینگ رو داشتیم، یعنی تربیت برای نگهداری ادرار، یعنی در نوجوانی، در بزرگسالی، در هر سنی، این سوال رو من میکنم هر باری که ما ادرار داریم آیا ما برای رفتن به دستشویی اقدام میکنیم؟ مشخصا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه سر کلاس باشیم، توی راه باشیم، داریم رانندگی میکنیم، ما چیکار میکنیم این حس رو در واقع اون رو کنار می. یعنی پیام و فیدبک میدیم، بازخورد میدیم به مغز توسط چی؟ توسط آگاهی خودمون و عضلاتی رو که اسفنکترمون رو که محکم میکنیم، این پیام و فیدبک رو به مغز میدیم و مغز دوباره پیام رو بر میگردونه و مثانه رو شل میکنه برای یک شرایط دیگه.
بله،
یعنی وارد یه سیکل ذخیره دیگه میشه. کسانی که نمیتونن این رو انجام بدن، یعنی وقتی که اون احساس میاد، وقتی اون نیازه میاد، نیاز منجر به بی اختیاری میشه. یعنی اینطور بهتون خدمتون بگم که بهش میگن اضطرار در ادرار، و اینطور هست که فرد در شرایطی که دچار نیاز به دستشویی میشه عدم کنترل روی خودش داره.
بله،
مثلا میاد از خونه بیرون، سوار اتوبوس میشه، تو مترو پیاده میشه، توی مترو احساس میکنه که دستشویی داره، حالا دنبال دستشویی که میگرده یه زمان میبره، این زمانو فرد عادی میتونه کنترل کنه تا خودشو دستشویی برسونه، دستشویی خالی باشه و بره تو دستشویی و دستشویی کنه. ولی فردی که دچار مثانه بیش فعال هست این زمان رو نمیتونه مدیریت کنه و اونجاست که ممکنه خودش رو خیس کنه. حالا ممکنه قطره ای خیس کنه یا اونقدر خیس میکنه که منجر به استفاده از پد میشه که اون میشه مثانه های بیش فعال.
بله، پس اینمی حالت اضطرار و یا بیش فعال بودن مثانه که زیادتر از حد فعال است و وقتی پر شد باید سریع تخلیه شوه و اگر سریع تخلیه نشوه باعث بی اختیاری میشه. ای با اون مثانه نوروجینیک خانم دکتر یا مثانه عصبی فرق میکنه؟ چون در مشکلات و بیماری های سیستم ادراری و پیشاب و در کلیه ها و گرده ها و مثانه ما اصطلاح مثانه عصبی هم داریم. این همون مشکل است یعنی فرق میکنن با هم؟
این موضوع با مثانه های عصبی فرق میکنه ها. مثانه های عصبی مثانه کسایی که ما بهش میگیم نوروژنیک بلادر، مثانه های نوروژنیک، اینها در افرادی هستن که یک بیماری شناخته شده عصبی دارن، مثل MS، مثل پارکینسون،
بله،
مثل کسی که دچار سکته مغزی شده، یعنی یه ایرادی تو سیستم کنترل اتفاق افتاده. مثانه های بیش فعال علتی ندارن، فرد سالم هست ولی دچار مثانه بیش فعال هست. اینها مسائلی هست که مقوله جراحی اغلب به دردشون نمیخوره. کسایی هستن که فکر میکنن چون زایمان کردن مثانه شون بیش فعال شده، چون که به اصطلاح افتادگی دارن، به غلط دچار بی اختیاری هستن و گاهی عملهای نابجا برشون انجام میشه که فکر میکنن چون یه مقداری افتادگی هست اینو تصحیح کنیم خوب میشه، مریض سود نمیبره. اینا جز مقوله مثانه های بیش فعال هست.
بله، خب خانم دکتر، ای افراد چی کار باید بکنن برای مثانه های عصبی و مشکلات آزاردهندیشان؟
وقتی که مراجعه میکنن پرسشنامه دارن، تستای مخصوصی دارن مثل نوار مثانه یا یوروداینامیک که اینا رو کاملا ثابت میکنه و اینها همه باید با دارو، رفتار درمانی، کنترل وزن و گاهی وقتا خدمت به شما عرض شد فیزیوتراپی هایی که نه اون که ما در منزل انجام میدیم، تو مراکز مخصوص فیزیوتراپی های لگن یاد میدن، یعنی تقریبا اینو خدمتون بگم میشود یک درمان ترکیبی.
بله،
یه بخشیش داروه، یه بخشیش رفتارهای مربوط به تغذیه است، یه بخشیش کنترل خود بیمار و آگاهی نسبت به بیماریش است، یه بخشیش کلینیک فیزیوتراپی و تقویت این سیستم از نظر کنترل روی اعصاب و اینها یک پکیج و یا یک مجموعه از دم.
درست، بسیار تشکر. اینال خانم دکتر، اونایی که در ارتباط با بی اختیاری ادراری یک مشکلی دیگه دارن، اسفنکترهای مثانیشان مشکل و اختلال داره. اسفنکتر، شنوندگان عزیز، اونمو ساختمان عضلانی هست که به صورت ارادی و غیر ارادی در دو بخش میتونن مانی خروج ادرار از مثانه به داخل مجرای ادرار شوه، مگر اینکه فرد اراده بکنه. به هر حال گاهی وقت اینمی اسفنکتر یا اینمی حلقه و یا گیری عضلانی که اونجا نگهدارنده خروج ادرار هست، این دچار اختلال و مشکل میشه. در این ارتباط خانم دکتر بر ما معلومات بتین که چی کار باید کرد.
اما اونهایی که اسفنکترهاشون ایراد داره که حالا ممکنه ترکیب بشه با درجاتی از افتادگی، اونها مقوله جراحی هستن.
بله،
اونها کسایی هستن که وقتی میان ما این دوتا رو از همدیگه جدا میکنیم. آیا این یک مثانه بیش فعال است صرفاً؟ و اگر باشه دیگه اصلا نقش جراحی اینجا خیلی کمرنگ میشه؟ و اگر دریچه های مثانه اینها ایراد داشته باشه، باز دوباره با مریض صحبت میکنیم. تو خط اول درمان همیشه جراحی نیست، ممکنه بعضی از داروها، بله بعضی از داروها هستند و ترکیب با فیزیوتراپی کف لگن و اینها میتونه به بیماران کمک کنه.
بله،
همه اینها رو که در شرایط ایدئال بهش نگاه کنیم 70-80% بیشتر درمان نداره. چیزی که بیماران فکر میکنن که مثل مسائل دیگه مثانه و کلیه میشود کلن پاکش کرد، متاسفانه مسائل مثانه گاهن پاک نمیشن، درصد بهبودی دارن.
بله،
و ما تعریف میکنیم که 70-80% بهبودی، بهبودی نسبی رو به عنوان یک درمان موفق تعریف میکنیم. اگر بخوایم بیشتر از اون امید بدیم، یه امیدی دادیم که در واقع از پسش بر نخواهیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.